مخرج فقه 5793.
سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أيام نورانية ماه الشريف ذي الحجة را أيام ياد إلهي و ایام معلومات در ذکر پروردگار و خدمت سروران عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنیم در این روزهای بسیار نورانی بهرمند بشیم از یاد پروردگار و توفیق ذکر و فکر را تا عمل انشاءالله همه داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با تعریفی بود که شیخ از بیع ارائه کردن و فرمودن و خدا فل اصله کما عن المصباح مبادلت و مال به مال و عرض شد که به این تعریف شیخ که مشتمل بر چند کلمه است اشکالات مختلفی وارد شده است و سوالاتی و اشکالاتی هم در مرجع ضمیر هوه اشکال شده است که چه معناست، هم معنای اصل که البته کلمه اصل مذکور در عبارت صاحب مصباح المنیر و هم در ارتباط با مبادله و کلمه مال، مال اول. گفتیم یکی از کسانی که اشکال کرده اند به بیان شیخ محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه فرمایشیشون را اگر بخوایم خلاصه کنیم و استفاده کنیم با توضیحی از فرمایشیشون برای توضیح این عبارت و اشکالاتی که میخوان وارد کنن به عبارت شیخ این است که محقق خوبی اعتقاد دارن بیع عرفاً در مقابل شراء به کار میره و اونچه که از مفهوم عرفی بیع استفاده میشه تملیک عین است به مال و چون در ما بیع را اولا بیع بایع میدانیم و به همین جهت در معنایش تملیک میاریم که بیع بایعه، نه اینکه بیع را مجاز باشیم به گونه ای معنا کنیم که اعم بشه از بیع و شراء. شراء بیع مشتری، بیع فعل بایع و این عرفاً خیلی روشن و واضح. ما نمیتونیم بیع رو یه طوری معنا کنیم که اعم از بایع و مشتری در بیاد، این غلط، عرفاً غلط. باید تحفظ کنیم در معنای بیع بر این نکته رئیسی و اساسی که بیع فعل بایع است، شراء بدل مشتری، تملیک حقیقت بیع است به جهتی که فعل بایعه تملیک استناد به فاعل و بایع دارد، تملک مربوط به مشتری نه تملیک و این طوری تون مستند اونم عرفه و هر کس بخواد فهم عرفیش رو محکم قرار بده در فهم عرفی بیع فعل بایع و حقیقتش قائم به تملیکی که از ناحیه بایع صورت میگیره. بعدم باید توضیحی مایز اصلی بایع را از مشتری ارائه میکنه که بایع کیه. ایشون میگه بایع کسی است عرفاً و عند العقلاء که میخواد بر مالیت مالش تحفظ کنه. یعنی چی بر مالیت مالش؟ یعنی با یه خصوصیت مال براش موضوعیت نداره. الان این کتاب، این تلفن در دست منه، من برام مهم نیست این تلفن رو داشته باشم، بلکه اگر احساس کردم قیمت این تلفن، مالیت این تلفن داره از دست میره، تلفن رو واگذار میکنم، پولش رو میگیرم. به من میگن بایع. بایع کسی است که تحفظ میکند بر مالیت مالش. حالا بعدا ان شاء الله ما اینا رو تحلیل که میکنیم مفصل‌تر معنای مال اینا رو بیان میکنیم، اما همچون به جمله بخوایم فرمایش ایشون رو بفهمیم و اشکالات ایشون رو بررسی کنیم، خلاصش هم نیست عرض میکنم. بایه کسی است که داره بر مالیت مالش تحفظ میکنه، لذا تبدیل میکنه ما مال عین مالش را به چیزی که اون مالیت رو حفظ کنه، هر چه باشه. حالا اجازه بدید تا ببینید. ایشون میفرماد که اینطور، اگر ما اینطور فهمیدیم بایعه را، در مقابل این بایعه که یک فعلی داره انجام میده به نام تملیک برای تحفظ بر مالیت ما، بدون توجه به خصوصیت و عین بود، اینکه چه عینی، حالا این کتاب، تلفن، لباس، پارچه است، فرق نمیکنه، باید مالیت محفوظ بود. اگر بایع اونطوری معنا کردیم، محقق خوبی میفرماد، اون موقع مشتری کیه؟ مشتری در مقابل این جناب بایع یک کسی است که نه، دنبال تحفظ بر عین و خصوصیت عینه، کاری به مالیت مال نداره، با خصوصیت عین کار میکنه. لذا چون علاقه داره مالک این تلفن بشه، پول میره. علاقش به این خصوصیت و عینیتی که الان تو این مال پیدا شده، لذا ایشون میگه اگر کسی فهم عرفی و عقلاییش رو مبنا قرار بده، در فهم عرفی و عقلایی مسئله خلاصش در اینه، یه بایعی داریم که میخواد تحفظ کنه بر مالیت مالش و رفعیت میکنه از خصوصیت این مال، یه مشتری داریم که دنبال جلب اون خصوصیت است، الان علاقه داره این کتاب رو به دست بیاره، این عبا رو به دست بیاره، این تلفن رو به دست بیاره. خیلی حالا براش مهم نیست که حالا یکم ارزانتر، یکم گرانتر، نه، اون خصوصیت عین رو میخواد. اگر ما اینطوری بایع و معنا کردیم، یک، مشتری رو در مقابلش تعریف کردیم، دو، به فهم عرفیمون مراجعه کردیم در باب بیع، سه، که بیع فعل مشتری، فعل بایع، شراء و تملک فعل مشتری، حالا که بیع فعل بایع، بایع هم تعریفش اندن فقلا اینه، محقق خویی فرمان تو این فضا ما باید بگیم که مصباح، صاحب مصباح اشتباه کرده، بیع اینطوری معنا کرده. این مقدمه را عرض کردم برای بیان این دیدگاه و اشکالاتی که ایشون داره. لذا اگر به محقق خویی بگن آقا مرجع خوبت به کجا برمیگرده، ایشون میگه خوبت به بیعی برمیگرده که فعل بایعه، نه بیعی که اهمت از بایع و مشتری. حالا تا ببینیم، حالا ببینیم، فعلا ببینیم فرمایش ایشونو ببینیم. حالا خیلی خوب، حالا ببینیم تا ببینیم، ما فعلا تعریف بی رو بررسی بکنیم، تو حالا بعد بقیهشو ببینیم. حالا بذاریم به اصلا میرسیم. محقق جان، بله، اگر بپرسیم، نه ایشون عبارت خوبه رو خیلی
نه سر حقه اصرار نداره ایشون، ولی ایشون معتقده اگر ما باشیم به فهم عرفیمون فهم اون هم نیست که میگیم. خب اجازه بدید اما بابا آدم تا وقتی داره یه حرفی رو نقل میکنیم که اشکال نمیکنیم، اول بفهمی فرمایش ایشون رو بعدا چشم جان. نه الان بحث نقل فرمایش ایشونه، ایشون نه نه اول چرا به اجازه بدید حالا اول و آخرش رو درست میکنیم، بذارید خود مطلب رو تلقی بکنیم ببینیم چی میفرماد ایشون. چشم، محقق خوبی تو این فضا که عرض کردم که آقا بایه اندل اقلا خصوصیتش معلومه، مشتری اندل اقلا خصوصیتش معلومه، بی در فضای فهم اقلایی و عرضی ما فعل بایه در مقابل شراء که فعل مشتریه، هفت بینی که فعل بایه است بایه رو هم میشناسیم، ایشون میفرماد باید بگیم تملیک. بعدم بگیم تملیک عینه، چون عرض کردم ایشون خیلی قشنگ دیگه وقتی کسی بایه رو اینطوری فهمید که بایه دنبال حفظ مالیت مال و رفعیت از خصوصیت عینه، در وقتی کسی بخواد بیع رو تعریف کنه با این فهم اقلایی ایشون بیع تعریفش این میشه تملیک است، اونم تملیک عین به ما. بنابراین در تعریف صاحب مصباح، حالا تا بعد تکلیف شیخ هم معلوم میشه، اگر صاحب مصباح بخواد بگه بیع هوه بشه بیع، بیع را چشم از به اضافه هم میرسیم چشم، هوه بخواد برگرده به یه بیعی که بیع اعم بشه از بایع و مشتری، بعدم مبادله بشه معنای بیع، چون میگه این غلطه، ایشون میگه اگه کسی گفت بیع مبادله مال به مال است باید به جای مبادله بگه تملیک، به جای مال اول باید بگه این، و اگر یک کسی ترجیح خواست بده که هو و برگرده به دیعه اعم، ما میگیم نه تو این عبارت اشکال نداره چون مبادله اومده برگرده به اعم، اما ما به مطلب اشکال داریم، اگه ما باشیم به حق مطلب میگیم بی، با همین تحلیلی که عرض کردم فعل بایه است، تملیک است، تملیک عین است، چرا میگیم فهم اقلایی. لذا ایشون وقتی به فرمایشاتش مراجعه بفرمایید خیلی روشن خیلی واضح اشکال میکنه، میگه این تعریفی که لغویه مثلا صاحب مصباح عبی کردن تعریف به اهمه، تعریف لفظیه و محمول بر مسامحه است. دیگه از همون باب سعودانه نبتونه تعریف لفظی به اعم، لذا گفتن مبادله مال به مال. در صورت که اگه میخواستن درست تعریف کنن و تعریفی مطابق با معرف ارائه کنن، معرف ارائه کنن که معرفی مطابق با معرف داشته باشیم، باید میگفتن بی تملیک و عینن به مال. اگر میگفتن تملیک و عینن به مال، معلوم میشد که بی تملیک نه مبادله. مبادله باب مفاعله بین الاثنینیه، تملیک نسبتش به فاعله. لذا اون توضیحی که جلسه قبل عرض کردم، ببین من متعهد شدم به شما که خلاصه کنم، طولش نمیخوام زیاد بدم، گفتم دوستان میتونن مراجعه کنن به تفاصیل عرائض ما تو، ولی همشو میگم. لذا با این مقدمه محقق خویی ببینه همه اون سه چهار تا مسئله رو میخواد با هم بگه، بگه وی مبادله نیست که بره تو باب مفاعله بین الاثنینی، نه، بلکه تمیزه. مال به مال نیست، این به ماله. نه، این با هم معنای خودش، منفعت که مقابل این. بعدا توضیح میدیم که مال اعمه از این و منفعت و حق و بعضی چیزایی دیگه. اما ما وقتی اصرار میکنیم به اینکه بی فعل بای از اولا و بای کسی که میخواهد از خصوصیت این رفعیت کنه ولی مالیت او را حفظ کنه، میاد تملیک این میکنه. لذا عرض کردم خیلی سریع و خیلی روشن اشکال میکنه به صاحب مصباح که آقا این تعریف شما تعریف لغوی محمول بر مسامحه است و نباید به اینجوری تعریف کنید. صاحب مصباح خوب دقت کنید. حالا بعدم میفرمان تو این فضا ما آیا خوبی میفرمان وقتی به روال اقلائی مراجعه میکنی میبینید عینی نداره که بگیم اندل اقلا ابتدا دی مبادله مال به مال بود. هنوز ما سکه و درهم و دینار و نقودی نداشتیم جنسی بدیم پولی بگیریم، نه، مبادله مال به مال جنسی میدادیم جنسی میگرفتیم، کتاب میدادیم، نمیدونم، گندم میدادیم، برنج میگرفتیم، برنج میدادیم، گندم میگرفتیم. قبلا اندل اقلا حساب اینطوری بود که من میومدم عینی میدادم عینی میگرفتم، منفعتی میدادم منفعتی میگرفتم. اد نداره بگیم در ابتدا وقتی برمیگردیم تو روابط اقلایی قبل از اختراع نمود و اینجور مسائل اینطوری. اگر آقای خویی میفرماید اگر کسی این روال اقلایی را تصویر کنه که به ابتدا اینطوری بود مبادله مال به مال بود، بعد نقود اختراع شد، بعد عینی دادن پولی گرفتن، اگر کسی اینو اینطوری تصویر کنه، معذرت خواهی اینطوری میفرماد، اون موقع اشکالی نداره ما بگیم اصل در تعریف صاحب مصباح اشاره دارد به همین نکته که بی در اصل در ابتدا به عنوان یک رابطه اقلائی مبادله مال به ماله، اما بعدن شده مبادله عین به مال. آقای خویی اینطوری لذا بله اهم از عین و منفعت و حق و همه چیز مبادله مال به مال اول بوده، بعد شده مبادله عین به مال. چرا؟ مستندمون هم در این ادعا همون سیر اقلائیه. ایشون اینطوری می‌فرماید. لذا ایشون می‌فرماید اگر کسی مسئله رو اینطوری تحلیل کنه، سرنوشت این تعریف صاحب مصباح صدرن و ذیلن روشن میشه. مبادله جای خودش رو پیدا میکنه، مال جای خودش رو پیدا میکنه، تملیک جای خودش رو پیدا میکنه، عین جای خودش رو پیدا میکنه، بیع اهم جای خودش رو پیدا میکنه، بیعی که فعل بایعه با جای خودش رو پیدا میکنه. قشنگ این سابقه را اگر کسی در نظر میگیره محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری جمع میکنه. مبادله قبلین بود دیگه، قبلا اعم بوده. اعم که بوده مال به مال بوده، مال یعنی عین به عین، منفعت به منفعت، اشکالی نداره. ولی بعدن که شده عین به مال و بی شده تملیک، فعل بایه اونم جای خودشو داره. لذا ایشون میفرماد محقق خویی میفرماد، ارزم نقل ایشون تمام بشه، لذا محقق خویی میفرماد که آقا بنابراین اصل در کلمه صاحب مسواک اشاره داره به همین تاریخ، همون کاربرد ابتدایی، نه اینکه یک کسی بگه اصل یعنی معنای حقیقی لغوی. اصل به این معنا، نه معنای حقیقی لغوی. استدلالمون هم همین سیدی که عرض کردیم. بعد اون تتمه را که جلسه قبلم بهش اشاره کردیم بیان میکنن که اصلا در کتاب لغت نمیشه گفت اصل یعنی لغت، چون مصباح المنیر کتاب لغته اگر قرار بود اصل به معنای لغوی باشه، پس باید هر جا که میخواست معنا کنه یه کلمه ای رو میگفت اصل اینه. میگفت صلات هم فی الاصل دعاست، بیع هم فی الاصل مبادله است. اگر اصل یعنی لغت، نه اینجا اصل همه جا نمیارن، اصل رو اینجا میارن که یه سیر تاریخی وجود داره و همین توضیحی که دادیم. این فرمایش هایی بود. بعد هم میفرماد توی آخر فرمایششون میفرماد که همین مطلبی که ما میگیم اصل یعنی سیر تاریخی، صریحا در عبارات دیگر از لغویین مثل صاحب لسان العرب و مجمع البحرین در زیر ماده مال آمده. اونا هم در ذیل ماده مال یه عبارتی دارن، تعبیرشون اینه که گفتن آقا مال، ابن عسیر میگه المال سلعت ما یملک من از ذهب و الفضه، سلعت رو آوردن همین کلمه اصل برای مال، چون میگه اونجا من میتوره. ابن عسیر هم اونجا اینطوری گفته مال در اصل ما یملک من از ذهب و الفضه ثم اطلق علا کل ما یقتنا و یملک من الاعیان، بعد اعم شده. بعد هم اطلاق اخصی بر ابل پیدا کرده، مال اینا رو با سمه هم آورده. آیا خوبی میگه ببینید اونجا هم همیشه گفته پس رو که میخواد بیاره کلمه اصل در ذیل کلمه مال، وقتی خواست اصل رو بگه معنای اولیه رو کرده اصل، معنای ثانوی و ثالث رو کرده ثم ثم. لذا اگر کسی به کتب لغت مراجعه کنه این استعمال روشنیه که عرض یعنی سابقه مسئله، بعدا هم استعمالات بعدی و بعدیشو بگید. حالا فیومی در بین اینو گفته، ابن عسیر در مال اینو گفته، اشکال نداره. او گفته بیع العقد مبادله، ابن عسیر گفته مال در عقد خلاصه ذهب و فضه بوده. این تقریبا تمام فرمایش محقق خویی است ذیل این تحلیل. خیلی خلاصه آدم بخواد انجام بده این تحلیل، خلاصش اینه. اما حالا بررسی فرمایش محقق خویی، واقعی مطلب اینه که بررسی فرمایش محقق خویی یک بار ناظر به نظری که ایشون درباره عبارات صاحب مصباح داره، یه بحث. یه بار کاری به عبارات صاحب مصباح ندارید، اصل مسئله چیه؟ اون یه چیز دیگه. دقت بفرمایید، اگر یه فقیه بزرگواری مثل محقق خویی اصل را به همین معنایی که ما ایشون بیان کردن میگیره، ما جلسه قبل گفتیم درباره اصل دو تا دیدگاه وجود داره. اصل را بعضی ها استعمال لغوی حقیقی گرفتن در عبارت صاحب مصباح به قرینه مقابله. تو صاحب مصباح جلسه قبل گفتیم عبارتشون این بود، گفتن که بل اصل فی البیع مبادله مال به مال لکنه اطلق علی العقد مجازا. بعضی ها به قرینه اطلاق بر عقد مجازا آمدن گفتن صاحب مصباح منظورش از عقد معنای لغوی حقیقی بیعه در مقابل معنای مجازی بیعه. معنای حقیقی و لغوی بیع اینه که بیع از جنس معنا باشه، اما که این وقتا بر لفظ، بر سبب، بر اون عقدی که مبادله را سبب میشه به کار میره، اینطوری معنا کرده. آقای خوی الان با این توضیحی که ما دادیم گفت نه، اصل یعنی اونجور که در گذشته بوده در مقابل کاربردهای بعدی. حالا سوال کنید از آقای خویی، بگید آقا اگر ما تعریف معنای شما را از عقد قبول کردیم، بگفتیم سال مصباح مثل ابن عثیر اصل و وقتی به کار میبره منظورش از عقد معنای لغوی و حقیقی نیست، بلکه منظورش از عقد اونیست که در سابق به کار میرفته، این منظورشه. خیلی خوب، خب اگه اینه شما چرا به صاحب مصباح اشکال میکنید که تعریف اعمه و غلبه؟ شما اگه اصل اینطوری معنا میکنید باید تعریف درست باشه. اجازه بدید، اجازه، خواهش میکنم. ببینید اگر دقت کنید این نیست که انه آدم جمع بین مطلب، توجه کنید مطلب رو هم بذارید، اگر من آمدم و گفتم اصل در کلام صاحب مصباح به معنای زمان سالف و سابقه، فی سالف زمان، این بی در مبادله به کار میرفته، الان داره در تملیک به کار میره و در اون موقع که بی به کار میرفته مال و به مال مطرح بوده، مبادله مطرح بوده، الان تملیکه، این به مال مطرحه. بسیار خوب، این نداره. اگر معنای اصل در عبارت صاحب مصباح اینیست که شما میگید، خب چطور اونجا ما به صاحب مصباح اشکال میکنیم که تعریف مسامحی لفظیه مثل سودان نفتونه، که انه یاد مرفته اصل معناش اینه، که انه ما اونجا که داریم اشکال میکنیم تعریف صاحب مصباح تعریف بفرمایید تعریف لفظیه، بنا رو گذاشتیم برای این که اصل یعنی معنای حقیقی بیه. بعد وقتی اصل رو بگیریم معنای حقیقی بیه، اون اشکال وارد میاد، اون اشکال بابا دارم عزیز من فعل بایی رو من الان چی کار دارم؟ ایشون شما بفرمایید، ایشون اینطوری نفرمایید، نه خیر، ایشون اشکالش اینه که وقتی مال به مال مطرح شد در زمان گذشته خصوصیت عین به مال مطرح نبوده اصلا، وقتی سریع عبارت آقای خویه، وقتی خصوصیت عین به مال مطرح نبوده، مال به مال بوده، عین به عین بوده، منفعت به منفعت بوده، اینطوری بوده. اگر ما گفتیم در زمان گذشته به این معنا، اولا به صاحب مصباح هم که داره میگه فلعت یعنی این، اگر داریم اینو میگیم، اگر ما میگیم صاحب مصباح داره میگه اصل یعنی این، خیلی خوب قبول کردی فرمایش شما را محق خویی، ما اصل رو در کلام صاحب مصباح به همین معنا میگیریم، نه به معنایی که به قول شما بعضی از محشین مکاسب گرفتن و گفتن اصل یعنی معنای لغوی حقیقی. خب اگه اینطوری باشه، معنای شما باشه، میگه نباید من اونجا اشکال کنم. من اون موقع اگر بخوام اینطوری بگم، اینطوری میگم، میگم بی یه مسئله ایست که بین العقلا یه زمانی در مطلق مبادله مال به مال به کار می رفته، مثل کلمه مالی که یه زمانی در ذهب و فضه بوده بعد رفته کل اهمیتی پیدا کرده در هر شیئی که مالیت داره، بعدم رفته اخصیتی پیدا کرده در ابه. اگر اینه اون اشکال راش بستر اولا. لذا به نظر میرسه ما باید در مجموع مسئله یه مبنا اختیار کنیم. بعضی از آقایون این عرض اول ما بود رو مجموع فرمایش محقق خویی که ما واقعا ازشون میخوام سوال کنیم که اشکال اصلی شما به تعریف اعم و لفظی بی به مثل ساز مثبا وقتی واردم که اصل بشه لغت و حسوسن یه اول. ثانیه این استشهادی که ایشون به کلام ابن عثیر کرده و غیر ابن عثیر از لغویین، ببینید این استشهاد در واقع چه مقدار توانایی داره برای اثبات مدعای محقق خویی. ابن عثیر تعبیرش همین تعبیری که خوندم براتون که آقا مال در اصل اصل یعنی چی؟ یعنی معنایی که در قدیم به کار میرفته ذهب و فضه بوده، بعد شده هر عین مالیت داری محقق خویی به این تیکه یه مسئله داره استدلال میکنه و استشهاد میکنه به آمدن کلمه عقل در جایی که یه سابقه ای داریم و یه لاحقه ای. این یه نوع استشهاد. بعضی آمدن گفتن خود این کلام نظیر قابلیت اینو داره که حمل بشه بر کلام صاحب مثبا از یه زاویه دیگه. اون زاویه که شما اگر گفتید اصل در کلمه مال ذهب و فضه، بعدن در غیر ذهب و فضه استعمال شده، خود این بعدن نشون میده استعمال حقیقی ابتدایی استعمال در چیه؟ ذهب و فضه. استعمال ثانوی که با ثم دارید به کار میبرید یا استعمال ثالثی که با ثم در ابل تعبیر میکنید، اون این تعبیر نشون میده که این استعمال نسبت به موارد بعدی حقیقی. مخصوصا با اون مبنا که آقایان میدونید در باب لغویین یه بحثی ما تو علم اصول داریم که آیا قول لغوی برای شناخت معنای حقیقی از مجازی حجیت داره یا نه. بعضی‌ها که میگن نداره که هیچ، اونایی که میگن داره مبناشون در حجیت قول لغوی در استعمال در تتبع موارد استعمال و شناخت معنای حقیقی و مجازی همین هست. میگن بعضی از لغویین کار کشته دقیق اینها موارد استعمال را بر اساس عمود زمان به گونه ای ترتیب میدن که اولی بشه حقیقی، دومی و سومی و چهارمی بشن معنای مجازی. لذا همونطور که یک کسی مثل محقق خویی میتونه استشهاد بکنه به کلام ابن عثیر بگه در مال ایشون گفته المال بالعقل فلان ثم اطلق علی فلان ثم علی فلان و بگید این سمه های بعدی دلیلن بر این که اون عقل یعنی عمود زمان، یه عده دارن میگن نه، همین نوع به کار بردن موارد استعمال دلیل اینه که این لغوی ها دارن مسئله را چطوری حل میکنن؟ با حقیقت اومدن. حتی خوب دقت کنید، یه تعدی بکنید، حتی میگن دقت کنید خواهش میکنم، اگرچه قول لغویین در شناخت موارد استعمال و تفکیک حقیقت از مجاز به شکل عادی حجیت نداره، جایی که اصل رو میارن حجت. یعنی که نه، اگر من لغوی لیست کنم موارد استعمال را، 1, 2, 3, 4 بکنم، این قابل تعویل هست که معلوم نیست کدوم اصل کدوم فرعه. اما اگر من لغوی آمدم گفتم آقا اصل در معنا اینه، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، این نوع تعبیر مخصوصا وقتی مزیل با سمت 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 عطب با تراخی، این دیگه سریع در اونه. لذا به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه علاوه بر اشکال کلی که انه شما این که به صاحب مصباح دارید اشکال میکنید، تعریف به اهمه، تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظیه، سعدان نفتونه، یادتون رفته اصل و با سیستم خودتون اونطوری معنا کردید و مجموع کلامتون یه نوع ناسازگاری داره. بعضی گفتن از اینم که بگذارید، محقق خوبی، انصاف مسئله اینه که اصل مخصوصا وقتی با سمه بیاد در کلام لغویین محمول بر شناخت موارد استعمال حقیقی از غیر حقیقی. اضافه کن بر این که در کلام ابن عثیر ما اصل و سمه رو داریم، اما در کلام صاحب مصباح و یومی علاوه بر مسئله اصل، مقابله استعمال مجازی. بنابراین این مطلب محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا گیر کرد. ما نمیتونیم از این ظاهر عبارت صاحب مصباح بگذریم که اصلی داریم، مقابله ای داریم، از ظاهر کلام ابن عثیر بگذریم، اصلی داریم، ثم اطلقه ای داریم، و اگر قائل شدید به این که این جور حرفا از لغویین تکلیف معنای حقیقی را از معنای مجازی مخصوصا در کلام ابن عثیر روشن میکنه، برگردیم اینطوری بگیم، بگیم محقق خوب، اون فرمایش دوم شما خوبه که شما بگید در زمان گذشته بین مبادله مال به مال بوده و این فرمایش قابل جمع با این که استعمال حقیقی دی هم در همین معنی باشه. یعنی در نهایت المطاف به محقق خوبی عرض کنیم آقا جان، شما این نقطه دقیقی که بیان کردید در گذشته این طوری بوده، در گذشته این طور بودنش مؤید استعمال حقیقی لفظ به یعنی معنا سرزمان بود. این دفعه کلمه عقل که آمده ما همین رو بگه، میخواد بگه عیبی نداره یه لفظی تو یک معنایی استعمال بفرمایید حقیقی شده، اصلا در این استعمال همین بوده، اما بعدا آمده تو معانی دیگری استعمال شده. حالا اگر اون معنای دیگه مثل اطلاق بی در عقد باشه میشه مجاز. اگر اون معانی دیگه مثل استعمال مال در هر عین مالیت داری باشه یا استعمال بی در این حقیقت باشه که فعل وایه، نه در لفظ نه در عقد. این انشاءالله این تتمهش رو اجازه بدید، تتمه این مسئله را فردا شب انشاءالله با محقق خویی ادامه بدید و از همینجا وارد فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بشیم در ارتباط با تبیین کلام صاحب مصباح به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آجا آقای خویی باید ببینید ابن حسی در مورد بی چی گفته، نه در مورد مال.
نسبت به کلمه اصل داره مثال میزنه، چه کار مال داره؟ کلمه اصل این شرط کشون استدلال کرد، گفت یک لغوی نمیتونه اصل رو در کتاب لغتش بیاره و شما میگید اصل داری لغت. بعد اومد گفت شاهد مطلب ما اینه که ابن عسیر هم اینطوری کلمه اصل رو در مال به کار برده و اصل در مال ابن عسیر همین حرفیست که من در بی میخوام بزنم.
نه در مال
حرف در میکنه بابا کلمه اصل، بابا جان کلمه به کار بردن کلمه اصل، کلمه اصل و لغویات چطوری به کار میبرن؟ ایشون شاهد آورد که کلمه اصل و لغویات